اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. تا اوج خدا از این سرای خاکی پرواز کن ای پرستوی افلاکی. فرمود حسین نیست در شیعه ما آلودگی و خیانت و ناپاکی. حضرت امام حسین علیه السلام می‌فرمایند همانا شیعه ما کسی است که قلبش از هر گونه آلودگی و ناپاکی و خیانت پاک باشد. به نام الله، خداوند پاک و بی همتا. سلام فراوان به شما خوبان، شما شنونده های عزیز و ارجمند، وقتتون به خیر باشد. انشاءالله تنتون سالم و در سایه الطاف الهی بهترین ها نصیبتان گردد. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران. سپاس که قصد همراهی با برنامه های رادیو تاجیکی را دارید. شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی، در چهارم آذر سال 1399 هجری شمسی، روز سه‌شنبه هشتم ربیع ثانی سال 1442 هجری قمری که برابر با 24 نوامبر سال 2020 میلادی، در خدمت شما بزرگواران هستیم. در سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، تبریک و تهنیت ما را پذیرا باشید. دعوت میکنم در آغاز برنامه ها با هم گوش جان بسپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
شنونده های عزیز و ارجمند، در گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی در روز سه‌شنبه شما همراه خواهید شد با تقویم تاریخ پس از آن تاجیکستان در هفته ای که گذشت، همچنین تکرار ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو نیز داریم که تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. با این بخش برنامه ما بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز سه‌شنبه چهارم آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با هشتم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 24 نایبر سال 2020 میلادی است. هزار و دویست و ده سال پیش در روز هشتم ربیع الثانی سال 232 هجری قمری، حضرت امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه چشم به جهان گشود. آن حضرت در کودکی به اتفاق پدر بزرگوارش امام هادی علیه السلام تحت فشار و اجبار حکومت عباسی به سامرا در عراق مهاجرت کرد و در مدت 13 سال اقامت در این شهر از محضر پدر بزرگوارش کسب فیض کرد. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در پی رحلت پدر گرامیش امام هادی علیه السلام بیش از 5 سال مسئولیت خطیر هدایت و امامت مسلمانان را عهده‌دار شد. دوران امامت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام مقارن با اوج اقتدار سیاسی و نظامی حکام عباسی بود. عمر امام حسن عسکری علیه السلام فقط 28 سال بود که چند سال از آن تحت نظر یا تبعید و یا در زندان حاکمان عباسی گذشت. با این حال این امام بزرگوار در روشن نگه داشتن چراغ هدایت مسلمانان نقش قابل توجهی داشت. جلوه این تأثیر در پرورش اندیشمندانی مسلمان است که تحت تعلیمات امام حسن عسکری علیه السلام علوم اسلامی را فرا گرفتند و هر کدام با آفرینش آثار مکتوب در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی در حفظ و شکوفایی معارف اسلامی گام‌های بلندی برداشتند. با عرض تبریک به مناسبت سالروز ولادت این یادگار گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، سخنی کوتاه از آن حضرت را نقل می‌کنیم که فرمودند: آن کس که بیش از همه برای حقوق مردم احترام قائل است، مقامش نزد خداوند از همه بالاتر است. هفتاد سال پیش در روز چهارم آذر سال 1329 هجری خورشیدی، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی ایران قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس را رد کرد. این قرارداد در بحبوحه تضادهای آمریکا و انگلیس بر سر چپاول منابع نفتی ایران و در زمانی که حرکت ملی شدن نفت در ایران در حال گسترش بود تنظیم شد. این قرارداد به منظور تحکیم موقعیت و افزایش اختیارات انگلیس در بهره برداری از نفت جنوب ایران منعقد شد و تهدیدی علیه حاکمیت و منافع ملی ایران به شمار می رفت. قرارداد الحاقی کمپانی نفت ایران و انگلیس در مجلس 15 مورد تایید قرار نگرفت و بررسی آن به مجلس 16 موکول شد. در مخالفت با این قرارداد و افشای دسیسه‌های استعمار انگلیس، نیروهای مذهبی به رهبری آیت الله کاشانی و نیروهای ملی به رهبری مصدق نقش فعالی داشتند. سرانجام با حمایت پرشور مردم مبارزه به ثمر رسید و صنعت نفت ایران در 29 اسفند ماه سال 1329 هجری خورشیدی ملی اعلام شد. و هفت سال پیش در روز 24 نایبر سال 2013 میلادی، توافق نامه موقتی میان جمهوری اسلامی ایران با 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در شهر ژنو امضا شد. امضای این توافقنامه راه برای مذاکره میان ایران و 6 کشور آلمان، فرانسه، انگلیس، آمریکا، چین و روسیه موسوم به گروه 5 به علاوه 1 برای امضای توافقنامه جامع و رفع تمام سوء تفاهم‌ها از برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و لغو تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی و چند جانبه را هموار کرد. بر اساس توافقنامه موقت ژنو موسوم به برنامه اقدام مشترک، طرفین به صورت داوطلبانه متعهد شدند تا اقدامات متقابلی را به عنوان گام اول یک راه حل جامع انجام دهند. به این ترتیب ایران برنامه هسته‌ای خود و غنی‌سازی اورانیوم را به شکلی محدودتر ادامه داد و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بر تأسیسات خود بیش از پیش تسهیل نمود. در مقابل کشورهای غربی بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران را تعلیق و از وضع تحریم‌های جدید خودداری کردند. مهمترین ویژگی توافقنامه موقت ژنو اذعان دولت‌های غربی به حق ایران برای دسترسی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و برنامه غنی‌سازی اورانیوم بود. توافق نهایی جمهوری اسلامی ایران و دولت‌های 5 به علاوه 1 برای پایان یافتن تحریم‌های غرب در ایول سال 1915 میلادی با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام به امضا رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 4 آذر ماه سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 24 نایبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
یاران صمیمی، همراهان گرانقدر، شنونده برنامه تاجیکستان در هفته ای که گذشت باشید. اینک
ما وصداریم که برای حفظ و ترغیب ارزش‌های اخلاقی اقدامات مؤثر را عملی.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود را انجام دهند.
جمهوری اسلامی ایران تاجیکستان به
تاجیکستان را جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد گرد.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام و یادی خدا. سلام شنوندگانی عزیز، اسفندیار خلیلی هستم و با اتفاق دیگر همکارانم با برنامه جنبستی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید. این برنامه طبق معمول شامگاه دوشنبه و صبحگاه سه‌شنبه از رادیو تاجیکی صدای خراسان پخش می شود و امید است که موضوع های مطرح شده آن مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد. اما طبق روال همیشگی توجه شما را اکنون جلب می کنیم به عنوان های تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روزی سپری شده. قانون بودجه سال 2021 تاجیکستان به امضای امام علی رحمان رسید. بازگشایی راه دوشنبه خوجند پس از بارش برفی شدید. استاد یا حقی سرمده بهمنیار کتابی بالینی من است. برقی تاجیک برقی مشتریان قرضدار را قطع میکند. و جشن سال نو میلادی در تاجیکستان ممنوع شد. پیش از شروع مشروع خبرها به آگاهی شما می رسانیم که شما می توانید خبر و گزارش ها و برنامه های رادیوی صدای خراسان را با مراجعه به آدرس سایت رادیو به نشانی parstoday.com/tajiki مرور کنید و پیشنهادات و انتقادات خود را به ما ارسال نمایید. رئیس جمهوری تاجیکستان قانون بودجه سال 2021 این کشور را امضا کرد. با گزارش سپوتنیک پس از تصویب قانون بودجه سال 2021 در پارلمان تاجیکستان، اکنون این قانون به امضای رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نیز رسید که زمینه اجرایی شدن بودجه حکومت برای سال 2021 را فراهم می سازد. بخشی درآمدی بودجه تاجیکستان در سال آینده میلادی 27.6 میلیارد سومانی برنامه ریزی شده که 1.6 میلیون سومانی یا 6.1% بیشتر از بودجه سال 2020 است. 64% از کل بودجه حکومت تاجیکستان در سال 2021 از حساب پرداخت مالیات تامین خواهد شد. بخشی هزینه بودجه تاجیکستان در سال 2021 نیز 28.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده که 1.7 میلیارد سومانی بیش از مبلغ این بخش در بودجه سال 2020 است. در بودجه سال آینده حکومت تاجیکستان برای بخش آموزش و پرورش یا معارف 5.6 میلیارد سومانی، بخش تندرستی 2.3 میلیارد سومانی، حفظ اجتماعی 4.2 میلیارد سومانی و فرهنگ و ورزش 1.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده که همه آنها نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. در مجموع 48% بودجه سال 2021 حکومت تاجیکستان در بخش اجتماعی هزینه می شود. همچنین مبلغ 2.1 میلیارد سومانی دیگر هم مانند سال 2020 برای تکمیل ساخت نیروگاه برقی آبی راغون هزینه خواهد شد. راه دوشنبه خوجند که بر اثر بارش برف شدید بسته شده بود، بازگشایی شد. در پی بارش برف سنگین و بسته شدن برخی مناطق این راه، حرکت ماشین‌های بارکش در این مسیر به طور موقت ممنوع شده بود. با گفته مقامات وزارت راه و نقلیات تاجیکستان، اکنون این مشکل برطرف شده است و رانندگان می‌توانند با احتیاط و به همراه داشتن وسایل ایمنی در این مسیر حرکت کنند. اداره هواشناسی تاجیکستان هم اعلام کرده است که در هفته آینده هوا به شدت سرد می شود و در مناطق کوهستانی برف می بارد. بر این اساس از رانندگان و مسافران خواسته شده که از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. راه دوشنبه خوجند تنها مسیر ارتباطی است که پایتخت تاجیکستان را به مرکز ولایت سغد متصل می کند و در طول 410 کیلومتری این راه نزدیک به 10 ایستگاهی دریافتی عوارض مستقر است. این راه با قرض 281 میلیون دلاری چین بازسازی شده که مدت بازپرداخت این قرض 20 سال با فایز 2% است. استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد ابراز داشت. شادروان بهمنیار امینی در میان اهل و ادب فرهنگ فارس و تاجیک دارای جایگاهی مناسب است. محمد جعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد و سردبیر مجله معروف علمی پاژ با تاکید بر این که رمان سرمده بهمنیار کتابی بالینی من است از جمله افزود: بهمنیار ادیب و نویسنده خلاق است که در تاجیکستان و ایران نیز شهرتی لازم را دارد. استاد یاحقی اظهار امیدواری کرد که آثار بهمنیار با فارسی ترجمه شود تا گروهی وسیع از مخاطبان به خصوص از ایران و افغانستان به نوشته های او دسترسی پیدا کنند و ارتباطی بیشتر میان نویسندگان تمدن فارسی برقرار گردد.
من به خدمت شنوندگان عزیز دوستان عزیز تاجیک سلام عرض میکنم. بهمنیار چهره شاخص نویسندگی تاجیک و خلاق و داستان نویس معروفی است که در ایران هم شهرت لازم رو دارد. البته کارهایشون خیلی زیاد ممکنه در ایران شناخته نباشه و برگردان نشده. در زبان فارسی ایرانی برحال کمی خوانندگان ایرانی با نثر تاجیکی و نثرهای غلیظ تاجیکی خیلی ارتباط برقرار نمی کنند یا کم ارتباط برقرار می کنند و اصطلاح باید کمی بازنویسی بشه براشون تا بیشتر اونس می گیرند و علاقه بند بشه. اما کارهای بهمنیار و داستانهای او خب در ادبیات تاجیک جایگاه خاص خودشو داره و گمان می کنم که باید که سرشناس ترین و پرشناس ترین نویسندگان و داستان نویسان تاجیک او رو به حساب بیاره. من کتاب سرمده ایشون کتاب بالینی من هست که مرتب میخونم، استفاده میکنم و اون تخیل به اصطلاح خاص خلاقانه ایشون در خلق صحنه ها و در خلق جریان های مرتبط با فضای عمومی و فضای روستایی تاجیکستان داره، به نظر من از ایشون چهره موفق در داستان نویسی میسازه. قطعا باید بعد از این مطالعات بیشتر در مورد رمان ها و داستان های بهمنیار صورت بگیره و زیبایی ها، هنرمندی ها و خلاقیت هایی که در جهت آفرینش شخصیت ها، آفرینش صحنه ها و الغای مفاهیم اصیل و نجیب تاجیکی به خواننده داره مطالعات بیشتری صورت بگیره. قطعا کار بهمنیار این اعتبار و ارزش رو داره که مطالعات خاصی رو اون زمینه صورت بگیره و امیدوارم به شاید هم شده از این کار در تاجیکستان بیشتر به این کار بپردازن، تحقیقات خاصی در مورد اون انجام بشه. ما در زبان فارسی برای نویسندگانمون از اینجور مطالعات رساله های دکتری، رساله های فوق لیسانس داریم که روی آثار نویسندگان ما متمرکز هستن. من گمان میکنم که جا داره که در ادب تاجیکی هم همین کار صورت بگیره و دوستان عزیزان دانشگاهی تاجیک به این کارها بپردازن و معرفی کنن و به خصوص در یک طیف وسیع‌تری مثلا برای فرهنگ ایران، برای فرهنگ افغانستان معرفی بشه که ارتباط ما با این نویسندگان برجسته و شاخص تاجیک بیشتر بشه. این نویسندگان به منطقه خاصی تعلق ندارن، نویسندگان خلاق مربوط به در یک مقیاس جهانی هستند.
بهمنیار امینی، ادیبی مشهور تاجیک، در سن 66 سالگی در خانه‌اش در شهر دوشنبه چشم از جهانی خاکی فرو بست. بهمنیار در ادبیات تاجیک به عنوان نویسنده نوگرا با رمان سرمده شهرت یافته است که نگارش بسیار جذاب دارد و با زبانهای مختلف جهان از جمله روسی و انگلیسی ترجمه و به خط فارسی نیز منتشر شده است. مجموعه داستانهای کوتاهش با نامهای عشق صیاد، اسبی آبی و دودی حسرت منتشر شده و در سالهای اخیر نیز رمان با نام شاهنشاه را منتشر کرده است. مسئولان شرکت دولتی برق تاجیک دستور قطعی بدون قید و شرط برق قرضداران در بخش صنعتی، استحصالی و خانگی را صادر کردند. با گزارش سامانه تاپتیجی، در این دستور که به امضای محمد غلامزاده معاون رئیس شرکت برق تاجیک رسیده است، بر ضرورت قطع برق و آب گرم ده ها کارخانه و مرکز تولیدی و مشترکان قرضدار خانگی تأکید شده است. این اقدام به منظور متمرکز کردن استفاده نیروی برق و آب گرم و جلوگیری از اسرافکاری این ذخیره ها در تاجیکستان روانه شده است. در تاجیکستان محدودیت استفاده نیروی برق در اکثر مناطق کشور از آخر ماه اکتبر به جز از ولایت بدخشان و شهرهای کلان از ساعت 8 تا 17 اجرا می شود. مسئولان شرکت برق تاجیک این اقدام را به کاهش شدید ذخیره آب در سربند نیروگاه نارک و تجدید چرخه های آن ربط دادند. ستاد کشوری مقابله با ویروس کرونا تاجیکستان با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 برگزاری جشن کریسمس یا سال نو میلادی 2021 را در این کشور ممنوع کرد. با گزارش سپوتنیک، بر این اساس برگزاری هر نوع برنامه برای سال جدید میلادی در سراسر تاجیکستان ممنوع خواهد بود. نظارت بر اجرای این دستور بر عهده وزارت‌های کارهای داخله و تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان است. این دو وزارتخانه مأمور شدند که با همکاری شوراهای محلی در شهر و دهات تاجیکستان درباره ممنوعیت برگزاری جشن سال جدید میلادی، ضرورت مراعات توصیه‌های بهداشتی، رعایت فاصله اجتماعی در کوچه و خیابان‌ها، مراکز تجاری، آموزشی و ورزشی اطلاع رسانی کنند. در سالهای اخیر با توجه به امتیازات که دولت به بخش صنایع دستی و هنرهای مردمی اعطا کرده است، صاحبکاران و کارآفرینان به ساخت کارخانه‌های دوزندگی، بافندگی، ریسندگی و دیگر کارگاه‌های صنایع دستی رو آوردند. زلیخا میرزای و صاحبکارزن تاجیک در ناحیه شمس‌الدین شاهین کارگاه خیاطی خود را تشکیل کرده است که تعداد از زنان ناحیه در آنجا به کار جلب شدند. دستارگل نصرالدین و یک زن شاغل در این کارگاه گفت:
ما زنهای همین دهات چگم همه بیکار بودیم. در جماعت ما خیلی این سال کارخانه ها نبود و اقدام پیشگرفته جناب عالی همین کارخانه برای ما شده شد. ما این 8 نفر زنان در همین کارخانه صاحب جای کار شدیم. این ادارگی خطر به جناب عالی 100% رسانیدنی هستیم و ما میخواهیم که باز همین خیلی کارخانه ها در جماعت ما شمارشون زیاد پیدا شود.
با سپاس از همکاری و همراهی شما عزیزان در برنامه تاجیکستان در هفته که گذشت، پایان برنامه را اعلام میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، اینک دعوت میکنم همراه شوید با ویژه برنامه ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. انشاءالله که این برنامه طرف توجهتان قرار بگیرد. همراهی بفرمایید.
ای متجلی از رخت جلوه حسن داوری، غیر نبی به انبیا داد خدات بدتری، هم به زمین امامت و هم به سماد سروری، خلقت و تینتت همه فاطمی است و حیدری، محیط دل و معرفت یگان گوهرش تویی.
خورشید 11 ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، در خدمت شما هستیم از مشهد مقدس و از رادیو تاجیکی صدای خراسان. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکارانمون در این رادیو برای دقایقی با این برنامه همراه شما باشیم.
یاز دریای امامت گوهر یازدهم، یاز سینای نبوت شجر یازدهم، حجت یازدهم دادگر یازدهم، خرم این گلشن توحید و گل یاسمنش، میبرد دل ز همه حسن حسن در حسن.
کوچه های مدینه دوباره عطر یاس گرفتند و صدای بال فرشتگان روی شانه های شهر جاری است. آسمان از آواز بال ملائک سرشار است. فوج فوج فرشته از عرش به فرش نازل می شوند. مدینه یک پارچه شوق است و نور. خوش آمدی ای خاک پایت توتیای چشم ما. یازدهمین امام، تو از جمله آن جمالهای آسمان بوده ای که کنار دلهای دوستان دلهای دشمنان نیز به تماشای تو می آمده، تو را تعظیم می کرده و بی اختیار لب به ستایشت می گشودند.
شراب امشب من ز جام دیگری است که ساقی دل من امام اسگری است. شراب امشب من عقب یاد از شوره بالا چه ساقی دل من امام به رقص مستی من ملک نظاره کنم فلک به یا حسنم پر از شراره کنم مست و خرابم در تب و تابم عطر و گلابم حساب کتابم گل زهرا حساب کتابم آخ مست و خرابم در تب و تابم عطر و گلابم حساب کتابم گل زهرا مولانا یا امام حسن مولانا یا
در هشتمین روز از ماه ربیع الثانی سال 232 هجری قمری خبر ولادت یکی از نبیرگان پیامبر در شهر مدینه پیچید و موجب شعف و شادی مردم شد. صدای این نوزاد مبارک شهر مدینه را مزین کرده بود. آری آن کودک و ستاره کوچک کسی نبود جز امام حسن عسکری که با کنیه ابو محمد از اون یاد شده است. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در سخنی می فرماید اهل بیت من همچون کشتی نوح هستند، کسی که با آنها پناه ببرد نجات پیدا می کند و هر کس از آنها جدا شود غرق شده و نابود می گردد. ما نیز به تأسی از این فرموده پیامبر به کشتی نجات یازدهمین پیشوا پناه میبریم و امیدواریم دنبال روی راه آن امام همام باشیم. سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم.
تولدش مثل بهاره فلک به عشقش بیقراره، تولدش مثل بهاره فلک به عشقش بیقراره، سبد سبد لاله بهشتی خدا براش هدیه میاره، سبد سبد لاله بهشتی خدا براش هدیه میاره، ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه،
امام حسن عسکری علیه السلام در 28 سال عمر با برکت خیش میراثی گرانبها و جاودانه‌ای برای جهانیان برمغان گذاشت، در حالی که در سخت‌ترین شرایط زندگی می‌کرد. ایشان در اولین و اساسی ترین گام خیش به معرفی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و تبیین اندیشه‌های سازنده پویا و حیات آفرین آن پرداختند. گام مهم بعدی شبه زدائی و پاسخگویی به اشکالها و سوالاتی بود که از سوی مخالفان و علمای دین به دنیا فروخته درباری مطرح شده بود که می توانست سیمای درخشان و عقلانی اسلام را خدشه‌دار کند. برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت فعالیت‌های سیاسی با وجود تمام تهدیدها گام دیگری بود که امام عسکری برداشت و در مقام عمل نشان داد که دین و سیاست از یکدیگر جدایی ناپذیرند. امام هادی علیه السلام، پدر گرانقدر امام حسن عسکری، به یکی از یاران خود می‌فرماید: پسرم حسن دارای صحیح ترین سرشت و استوارترین حجت است. او بزرگترین فرزند جانشین من است. سرچشمه امامت به او می‌رسد. هرچه را از من می‌پرسیدی از او بپرس، زیرا هرچه مورد نیاز است نزد او وجود دارد.
جلوه نور جبریا تو آسمون نگاهشه، جلوه نور جبریا تو آسمون نگاهشه، پر و بال ملائکه تو کهکشون فرش راهشه، پای گهوار چشم مادر اسیر روی ماهشه، پای گهوار چشم مادر اسیر روی ماهشه، ستاره مست ستاره سرمست روی لبا جانم جانم روی لباش، سرود میلاد سرود میلاد فرشته با شادی میخونه، سرود میلاد کبوتر آرزوم امشب به سامرا پر زده، کبوتر آرزوم امشب به سامرا پر زده، با هر نفس کنج میخونه به دلبرم سر زده، دلم دوباره برای عسکری به سیم آخر زده، به سیم آخر زده، ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه، ستاره سرمست جنونه روی لباش خنده میشونه، سرود میلاد عسکری رو
امام حسن عسکری برای پیشبرد اهداف خیش با شرایط و موانع سختی مواجه بود. سیاست خلفای عباسی بر اساس فریب و تزویر قرار داشت. ایشان در چنین مقطعی می بایست پیروان اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را سازماندهی کرده و با آینده امیدوار سازد. از سوی دیگر نیرومندی و گسترش تشیع در دوران امامت 11 پیشوای شیعیان موجب شد دستگاه خلافت امام را در حصر نگه دارد و اجازه هیچ گونه فعالیتی به وی ندهد. اما آن امام گرامی از هر فرصتی برای هدایت و رهبری نهضت شیعی استفاده می کرد و در همان دوران کوتاه امامتش کارهای بزرگی را به انجام رساند، از جمله کوشش‌های علمی امام، ایجاد شبکه ارتباطی با شیعیان مناطق مختلف از طریق تعیین نمایندگان و اعزام پیک‌ها و فرستادن پیام‌ها بود. از جمله فعالیت‌های سری سیاسی نیز حمایت و پشتیبانی مالی از شیعیان، تقویت و توجیه سیاسی رجال و عناصر مهم شیعه در برابر مشکلات بود. همچنین ایجاد روحیه امی در مردم و انقلابیون در مورد آینده و آماده سازی افکار عمومی به ویژه شیعیان برای دوران غیبت فرزند خود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف از اقدامات خاص امام عسکری بود تا هیچگاه مردم دچار یأس و تردید نشوند و یقین داشته باشند که وعده تخلف ناپذیر الهی تحقق یافته و عملی خواهد شد. همان نویدی که خدای بزرگ درباره آن می‌فرماید: ما اراده کردیم که بر مستضعفان زمین منت گذاریم و آنان را در جایگاه رهبری و نیز وارثان قرار دهیم. سوره شریفه قصص آیه 5. همراهان عزیز، همچنان با برنامه 11 خورشید، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری، نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، با شما همراه هستیم. امام حسن عسکری علیه السلام از لحاظ حسن کردار سرآمد مردم روزگار خیش بود. صاحب کتاب الفصول المهمه ابن سباق مالکی که از علمای قرن نهم و اهل مذهب تسنن است، درباره امام حسن عسکری علیه السلام می نویسد: اوصاف و خصال برتری و فضیلت در او گرد آمده بود. او از تمام ویژگی هایی که برای منصب امامت و مقتضای زمامداری لازم و ضروری است برخوردار بود و از نظر علم و زهد، کمال عقل و خرد و عصمت، شجاعت، کرم و بزرگواری و بسیاری از اعمال و رفتارهایی که انسان را به خدا نزدیک می سازد بر همه پیشی گرفته بود. یعنی ویژگی‌هایی که پدر بزرگوارش درباره امامت او به صراحت و یا با اشاراتی درباره خلافت و جانشینی او مطرح ساخته بود. نه تنها ارادتمندان، بلکه دشمنان با انصاف امام حسن عسکری علیه السلام زبان به تمجید و تعریف آن حضرت گشودند. معتمد عباسی در زمان خود امام حسن عسکری علیه السلام را زندانی ساخت و پیوسته از وضع امام و رفتارهای او جویا می شد تا با خیال خام خود ببیند آیا در مواضع اصولی امام تغییر حاصل شده است یا آنکه حضرت همچنان بر روی سازش ناپذیری خود ایستادگی و مقاومت می کند. ولی هر بار مزدورانش به او گزارش می دادند که نه تنها در مواضع مکتبی امام تغییر ایجاد نشده، بلکه روزها را به روزه و شبها را به نماز و عبادت سپری می کند. یکی از ماموران حکومت بنی عباس در مورد ملاقات خود با امام در زندان چنین گفته است: وقتی او به من نگریست، چنان مجذوب سیمای ملکوتی و معنویش شدم که گویی مالک نفس خود نبودم. لذا در نهایت معتمد برای فریب افکار عمومی دستور آزادی حضرت را صادر کرد. در حقیقت الهام بخش حضرت عسکری این آیه قرآن بود که می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، از صبر و نماز یاری بجویید، همانا خداوند همراه و یاور صبر پیشگان است. حضرت امام حسن عسکری برای گسترش و نفوذ روزافزون تعالیم اسلام نامحمدی صلی الله علیه و آله و سلم همانند اجداد پاک خود از هیچ کوششی دریغ نکردند و در این راستا گذشته از روشنگری افکار عمومی و تربیت شخصیت‌های برجسته‌ای پرداخت. آن حضرت بعد از گذشت 28 سال از عمر مبارکشان در سال 260 هجری قمری در اثر زهری که خلیفه وقت به ایشان داد به شهادت رسید. مرقد مطهرشان در شهر سامر را سالها زیارت دوستان اهل بیت است. همراهان عزیز، با عرض تبریک مجدد سال روز میلاد با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام از درگاه خداوند بزرگ می خواهیم که به ما توفیق دهد در مسیر حق قرار بگیریم و با تمسک به سیره مردان خدا در جهت کسب رضایت الهی و آراسته شدن به فضیلت‌های اخلاقی بکوشیم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
اعلام آمادگی معاون نخست وزیر تاجیکستان برای حل مشکل پالایشگاه نفت دنقره، افزایش شمار مبتلایان به کرونا در تاجیکستان به مرز 12,000 نفر و ورشکستگی در ها بانک در روسیه در پی گسترش ویروس کرونا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. سه‌شنبه 8 ربیع الثانی سال 1442 برابر با 24 نوامبر 2020 سالروز میلاد امام حسن عسکری علیه السلام از نبیرگان گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و بشارت دهنده منجی موعود علیه السلام است. مردم ایران هر ساله در سالروز میلاد 11 ستاره درخشان از نسل پاکی نبوت شهرهای خود را زینت می دهند و این روز بزرگ را جشن می گیرند که امسال به دلیل گسترش کرونا این مراسم برگزار نمی شود. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی سال 232 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشودند. ایشان در دوران امامت 6 ساله خیش با رد شبه های دینی در حفظ و گسترش دین اسلام همت گماشتند و با تبیین و روشنسازی عملکرد مسلمانان در زمان غیبت آنان را برای دوران غیبت فرزندشان حضرت مهدی موعود علیه السلام آماده کردند. حضرت امام حسین عسکری علیه السلام مفسر بی‌نظیر قرآن مجید بودند و در دوران امامت خیش شیوه صحیح و درست تفسیر این کتاب آسمانی را برای مردم روشن و ها با بشارت آمدن منجی موعود مسلمانان را به دستیابی به آرمان‌های والای اسلام امیدوار کردند. رادیوی تاجیکی صدای خراسان سال روز ولادت امام حسین عسکری علیه السلام را به همه مسلمانان تبریک میگوید. معاون نقش وزیر تاجیکستان آمادگی خود را برای یاری به حل مشکل تامین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه دنگره اعلام کرد. عثمان علی عثمانزاده که برای آشنایی با فعالیت مرکزهای صنعتی ولایت ختلان به جنوب تاجیکستان سفر کرده است، بر ضرورت راه اندازی هر چه زودتر نخستین پالایشگاه نفت این کشور در منطقه آزاد اقتصادی دنگره تاکید کرد. مقامات منطقه آزاد اقتصادی دنگره میگویند افتتاح نخستین پالایشگاه نفت تاجیکستان که ساخت آن از سال 2014 آغاز شده و دو سال است با تاخیر میافتد به تامین نفت خام بستگی دارد. شرکت چینی تیکی اویل برای ساخت پالایشگاه نفت دنگره 450 میلیون دلار اختصاص داده است. با افتتاح مرحله نخستی پالایشگاه نفت دنگره در ولایت ختلان زمینه تصفیه سالانه 500 هزار تن نفت فراهم خواهد شد که با تکمیل آن تاجیکستان خواهد توانست سالانه 1 میلیون تن نفت خام را در این پالایشگاه تصفیه کند. به این ترتیب علاوه بر تامین نیاز داخلی زمینه صادرات بنزین به افغانستان برای تاجیکستان فراهم خواهد شد. تاجیکستان در سال به 1 میلیون 600 هزار تن بنزین و گازوئیل یا همون سلرکن نیاز دارد که به طور کامل از خارج وارد می شود. نام 38 نفر دیگر به فهرست بیماران کرونایی در تاجیکستان افزوده شد. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی تاجیکستان گزارش داد که شمار بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان با شناسایی 38 بیمار جدید به 11942 نفر رسیده است. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان تا ساعت 19 روز دوشنبه 23 نوامبر بدون افزایش همون 86 نفری قبل است. گفته می شود از 11942 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 11312 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز گذشته 42 بیمار کرونایی نیز پس از بهبود یافتن از بیمارستان های تاجیکستان مرخص شدند. کارشناسان بانک رشد اوراسیا اعلام کردند که در صورت پیوستن تاجیکستان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمد کارگران مهاجر تاجیکستانی تا 30% افزایش خواهد یافت. این کارشناسان در تازه‌ترین گزارش خود تاکید کردند که عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا زمینه استفاده تاجیکستان از سبوکی و تسهیلات واردات و صادرات کالا در بازار مشترک، افزایش امکان سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان و رشد سالانه 3% اقتصاد این کشور را فراهم خواهد کرد. همچنین در 5 سال نخستی پیوستن تاجیکستان به این نهاد همگرایی منطقه‌ای و در پی حذف هزینه دریافت اجازت‌نامه کار اقامت، درآمد ارسالی کارگران مهاجر تاجیک تا سالانه 1.5 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر موضوع پرداخت حقوق بازنشستگی برای کارگران مهاجر تاجیک در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حل خواهد شد. با این حال مقامات تاجیکستان در 5 سال اخیر هر بار در پاسخ به درخواست روسیه برای پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتند که در حال بررسی این موضوع هستند. در بودجه سال آینده 2021 حکومت تاجیکستان 302 میلیون دلار برای بازپرداخت قرض خارجی این کشور اختصاص یافته است. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه یا همان دارای تاجیکستان گفته است که این مبلغ در بودجه سال آینده حکومت این کشور برای بازپرداخت قرض خارجی مد نظر می باشد. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان در 10 ماه گذشته امسال به 3 میلیارد و 700 میلیون دلار رسیده که برابر با 43.3% از مجموع تولید محصولات ناخالص ملی این کشور است. از سوی دیگر در بودجه حکومت تاجیکستان برای سال 2021 جذب قرض 340 میلیون یورویی به منظور ادامه ساخت نیروگاه برقابی راغون از دو بانک شویتسری و آلمانی نیز برنامه ریزی شده است. نمایندگان فرهنگستان علوم تاجیکستان و چین بر ضرورت گسترش همکاری های دو جانبه در چارچوب طرح یک کمربند یک جاده تاکید کردند. در این نشست که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، گوواسیان معاون فرهنگستان علوم اجتماعی چین گفته است که در چارچوب انتر ساخت کارخانه های جدید صنعتی، بازسازی مرکز های تولیدی، گسترش شبکه های ارتباطی حمل و نقل، تجارت دوجانبه، کشاورزی، انرژی و گردشگری تاجیکستان در نظر است و همچنین رقمیات دیجیتالی کردن روند رشد اقتصاد، تقویت همکاری ها در بخش بهداشت و درمان و آموزش دانشجویان تاجیک در دانشگاه های چین را از دیگر پیشنهادهای پکن به طرف تاجیکستان عنوان کرد. عبدالستار سعیدوف معاون رئیس فرهنگستان علوم تاجیکستان است. در این دیدار با اشاره به تحصیل نزدیک به 4000 دانشجوی تاجیک در مرکزهای آموزشی چین اظهار امیدواری کرد که در آینده این افراد برای رشد اقتصاد تاجیکستان با استفاده از دانش و تجربه های اندوخته خیش در چین سهم ارزشمند همراه کنند. چین اکنون بزرگترین کشوری سرمایه‌گذار در اقتصاد تاجیکستان است و 48% از کل قرض 3 میلیارد و 700 میلیون دلاری خارجی تاجیکستان با چین می باشد. شنوندگان گرامی، با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مدیر گروه تحقیقات ویروس‌شناسی انستیتوت پاستور ایران گفت ایران با تکیه بر دانش و تجربه طولانی خود در ساخت واکسن، در تولید واکسن کووید 19 به دستاوردهای خوب رسیده است و به احتمال قوی واکسن ایرانی کرونا تا تابستان سال آینده وارد بازار می شود. کیهان آزادمنیش تاکید کرد اگر در این مدت از کشور دیگر بتوان واکسن را ارزانتر و بهتر به موقع و به میزان کافی خریداری کرد، این کار را خواهیم کرد، زیرا باید از هر راهی که می توانیم مشکل کشور و مردم را حل کنیم. مؤسسه پزشکی پاستور ورازی ایران در تولید واکسن حدود 70 سال سابقه فعالیت دارند. در همین رابطه به آگاهی می‌رساند ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته 453 ایرانی دیگر را به کام مرگ برد. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در 24 ساعت گذشته 12460 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 866,821 نفر و مجموع جانباختگان این بیماری نیز به 45,255 نفر رسیده است. تا کنون 610,406 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران بهبود یافته و یا از بیمارستان های این کشور مرخص شدند. مردم افغانستان علاقمند به سینمای ایران هستند و با توجه به فرهنگ و تاریخ مشترک محصولات سینمای ایران را پیگیری میکنند. برگزاری جشنواره فیلم زنان هرات و همچنین نخستین جشنواره دولتی فیلم افغانستان به عنوان لاجورد در کابل در این روزها باعث شد تعدادی از سینماگران، فیلمنامه‌نویسان و کارگردانهای ایرانی به کابل سفر کنند و زمینه برای گسترش روابط فرهنگی و سینمایی میان ایران و افغانستان تقویت شود. گزارش همکارمان یزدانی را در این باره از کابل با هم میشنویم.
سینمای ایران در افغانستان علاقمندان زیادی دارد و رویدادهای سینمای ایران توسط هنرمندان و علاقمندان به سینما در این کشور پیگیری میشود.
ایران گل سر سفانسته که فرهنگ با ارزش فرهنگ بومی خود به نمایش بگذاره.
با همه ناامنی‌ها و مشکلات این روزهای افغانستان، دو رویداد سینمایی از جمله برگزاری جشنواره فیلم لاجورد باعث شد تا تعدادی از هنرمندان فعال عرصه سینمای کشورمان از نزدیک با سینمای این روزهای افغانستان آشنا شوند.
برای من یادآور سالهای جنگ خودمونه، یعنی سالهایی که ممکن بود هر لحظه موشکی بیاد، اتفاقی بیفته، ولی مردم داشتن زندگیشون رو میکردن و زندگی جاری و ساری بود.
دهه ها جنگ و ناامنی در افغانستان ضربه های فراوانی به صنعت سینما در این کشور وارد کرده است، ولی با همه این مشکلات تلاش ها برای شکوفایی این صنعت در افغانستان شروع شده است.
من فکر می‌کنم که در کنار هم واقعا میتونیم یک اتفاق خیلی عالی رو رقم بزنیم، با توجه به اینکه افغانستان خیلی بکر هست، کشور بکریه، پر از داستان، پر از موضوع.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم در حاشیه برگزاری جشنواره فیلم لاجورد از علاقمندی خود برای همکاری هنرمندان دو کشور ایران و افغانستان در عرصه سینما گفت.
ما از تعامل و داد و ستد مثبت فرهنگی میان این حوزه تمدنی و فرهنگی به گرمی استقبال میکنیم.
هنرمندان سینمای ایران در چند روز حضور خود در کابل و همزمان با برگزاری نخستین جشنواره دولتی فیلم لاجورد تعدادی از فیلم‌های این جشنواره‌ها را داوری و کلاس‌های مختلف در حوزه سینما برگزار کردند.
من کارگاهی که داشتم راجع به قصه نویسی و نوشتن قصه برای سینمای مستند بود. دو کشوری هستیم که هم زبان و هم فرهنگ هستیم و تولیدات مشترک خواهیم داشت به امید خدا.
فیلم‌های زیادی از ایران به دو جشنواره سینمایی امسال افغانستان راه یافته بودند که در این جشنواره‌ها خوش درخشیدند.
تاریخ و فرهنگ مشترک باعث شده تا زمینه تولید محصولات سینمایی فراوانی بین ایران و افغانستان ایجاد شود که در سالهای اخیر محصولات مشترکی هم توسط سینماگران ایران و افغانستان تولید شده است. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
صندوق کودکان ملل متحد یونیسف از تقسیم 2 میلیارد دوز واکسن کرونا به کشورهای فقیر و در حال توسعه خبر داد. یونیسف اعلام کرد این نهاد در چارچوبی طرح جهانی اختصاصی واکسن کووید 19 با همکاری سازمان جهانی بهداشت در سال 2021 2 میلیارد دوز واکسن کرونا را به کشورهای در حال توسعه و فقیری جهان تحویل خواهد داد. صندوق کودکان ملل متحد همچنین تاکید کرد برای انتقال واکسن کرونا و 1 میلیارد سرنگ به کشورهای فقیر همچون بروندی، افغانستان و یمن در حال همکاری با 350 شرکت هواپیمایی و خط کشتیرانی میباشد. بر اساس آخرین آمار تاکنون 59,032,743 نفر در جهان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند. همگیری ویروس کرونا تا 1,394,382 نفر از مردم جهان را نیز به کامی مرگ کشیده است. گسترش ویروس کرونا ده ها بانک روسی را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. رسانه های روسیه از جمله شبکه دومی تلویزیونی دولتی این کشور روز دوشنبه در گزارش های خود از احتمال لغو اجازتنامه فعالیت ده ها بانک در این کشور خبر دادند. بر اساس این گزارش ها سال آینده به خاطر گسترش ویروس کرونا در روسیه بانک مرکزی این کشور نظام بانک را از 35 بانک ضعیف و بدون سرمایه کافی پاکسازی و تعطیل خواهد کرد که این بانک ها 10% بانک های روسیه را شامل می شوند. 26% بانک های روسیه در شرایط کنونی با زیان خود فعالیت میکنند و 36% بانک های روسیه هم با کاهش شدید سرمایه اکنون روبرو شدند. پیش بینی می شود با ادامه این روند سال آینده 2021 اجازتنامه کاری تعداد بیشتری از بانک های روسیه لغو شود. همچنین شبکه دومی تلویزیونی دولتی روسیه اعلام کرد که از ماه ینور تا سپتامبر نیمه از کل بانک های روسی با خروج سرمایه روبرو شدند. 25,173 بیمار جدید در 24 ساعت گذشته در روسیه شناسایی شدند و مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور پهناور به 2,114,502 نفر رسیده است. با آغاز موج دوم گسترش ویروس کرونا در افغانستان بعضی محدودیت های کرونایی دوباره به این کشور بازگشت. درگیری های گسترده و ناامنی در سراسر افغانستان باعث افزایش آسیب پذیری مردم این کشور در برابر ویروس کووید 19 شده است. باز هم به سراغ همکارمون بهنام یزدانی در کابل می رویم و گزارش ایشان را از گسترش دوباره کرونا در افغانستان می شنویم.
دولت افغانستان که در ماه‌های گذشته تقریبا همه محدودیت‌های کرونایی را برداشته بود، با اعلام هشدار نسبت به آمدن موج دوم کرونا دوباره محدودیت‌های جدیدی را وضع کرد. بر اساس اعلام دولت افغانستان، همه هتل‌ها در کشور تا پایان آذر ماه تعطیل است و مدارس و دانشگاه‌ها هم که پس از ماه‌ها تأخیر فعالیت درسی خود را شروع کرده بودند، دوباره از ابتدای هفته آینده تعطیل می‌شود.
تعداد وقات سراپا، یعنی وقتی که به شکل سراپا در مراکز سیهی دولتی و خصوصی مراجعه میکنن، حداقل 10 مرتبه افزایش پیدا کردن. تعداد مریضانی که در شبخانه‌های دولتی و شبخانه‌های خصوصی داریم 5 مرتبه افزایش پیدا کردن.
هرچند در افغانستان مردم به محدودیت‌های کرونایی کمتر توجه میکنن، ولی شیوع این ویروس بر اقتصاد خانواده‌ها تأثیر زیادی گذاشته است. رئیس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در سفر خود به کابل اعلام کرد ویروس کرونا باعث شده است تا دنیا از اوضاع کشور افغانستان که این روزها درگیر جنگ و ناامنی است غافل شود.
For Afghanistan. So
فقط در سال جاری میلادی 300 هزار نفر بر اثر جنگ در داخل افغانستان آواره شدند. این افراد به علاوه 3 میلیون آواره سالهای قبل به همراه 9 میلیون نفری که به دلیل شیوع کرونا با ناامنی غذایی مواجه شدند به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.
جنگ و ناامنی باعث شده است تا افغانستان آسیب پذیرترین کشور در مقابله با ویروس کرونا شود.
وزارت بهداشت افغانستان هشدار داده است بی‌توجهی مردم در این کشور به محدودیت‌های کرونایی، فصل سرما و آلودگی هوا شیوع ویروس کرونا را در روزهای آینده در افغانستان تشدید خواهد کرد. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با وجود اجرای دومین هفته از طرح قرنطینه در روزهای تعطیل و جریمه نقدی افرادی که از نقاب یا همان ماسک استفاده نمی‌کنند، شمار مبتلایان روزانه در کشور اوکراین همچنان رو به افزایش است. همکارمون احسان رفاهی و گزارش این خبر از کیف، پایتخت اوکراین.
احتمال اعمال محدودیت‌های سختگیرانه در اوکراین قوت گرفت. با وجود اجرای دومین هفته از طرح قرنطینه در روزهای تعطیل و جریمه نقدی کسانی که از ماسک استفاده نمی‌کنند، همچنان شاهد افزایش روزانه مبتلایان به کرونا در اوکراین هستیم. با نگاهی به آمارها، میانگین مبتلایان به کووید 19 در اوکراین روزانه رقمی بین 13 تا 15 هزار نفر گزارش شده و تعداد کل مبتلایان از مرز 620 هزار نفر گذشته. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سخنگوی نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن از حمله موفقیت آمیز موشکی این کشور به ایستگاه تقسیم شرکت نفتی آرامکو در شهر جده عربستان سعودی خبر داد. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون عبدالعلی یوسفی از صنعا پایتخت یمن جلب میکنیم.
یگان موشکی ارتش یمن با استفاده از موشک بالدار قدس 2 ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده در عمق خاک سعودی را هدف قرار داد. به گفته سخنگوی نظامی نیروهای مسلح یمن، این موشک پس از آزمایش‌های موفقیت آمیز در عمق خاک سعودی به دقت به هدف اصابت کرد. بلافاصله کاربران در فضای مجازی نیز تصاویری از آتش سوزی ایستگاه توزیع شرکت نفت آرامکو در جده را منتشر کردن.
این موشک ها تا 1600 کیلومتر برد دارند که پیشرفت بزرگی محسوب می شود. با این موشک ها می توانیم هر نقطه ای از دمام، کرانه باختری، دریای سرخ و یا دریای عرب را هدف قرار دهیم. بنابراین از همه طرف راه ها را به روی آنها بسته ایم. حتی می توانیم اهداف متحرک یا ثابت اهم از اقتصادی و نظامی را هدف قرار دهیم. و
به حسب المتحدث العسکری ایضا، به گفته یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن، این عملیات بی سابقه در پاسخ به ادامه محاصره و تجاوزگری علیه یمن صورت گرفت و همچنان ادامه خواهد داشت. وی به شهروندان و شرکت‌های خارجی فعال در عربستان هشدار داد از تأسیسات حیاتی دور شوند.
ارتش و کمیته های مردمی یمن اهدافی در عمق خاک عربستان سعودی دارند که به لحاظ قانونی می توانند آنها را هدف قرار دهند. این حملات موجب سردرگمی متجاوزان سعودی آمریکایی شده و ارتش یمن را برای وارد کردن ضربات سنگین آماده می کند.
دشمنان و متجاوزان با تحمیل محاصره نمیخواهند بگذارند تجهیزات درمانی لازم به دست ما برسد. در نتیجه این حمله پاسخی به این اقدامات آنها بود. رژیم سعودی باید بداند توازن بازدارندگی برقرار است و یمنی ها هر کجا را بخواهند میتوانند بزنند.
این عملیات پس از آن روی داد که رسانه‌های سعودی اخباری درباره رسیدن به راه حلی با جنبش انصار الله یمن با نظارت سازمان ملل در خصوص ایجاد منطقه حائل در مرزهای سعودی منتشر کردند، در حالی که جنبش انصار الله این خبر را تکذیب کرد.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما، صنعا.
و منابع صهیونیستی از سفر مخفیانه نخست وزیر رژیم صهیونیستی و بعضی مقامات سازمان جاسوسی موساد به عربستان سعودی همزمان با حضور مایک پامپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا در این کشور خبر دادند. تورنمای روزنامه صهیونیستی هارتس نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در این سفر مخفیانه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی و مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده است. با نوشته هارتس در این سفر مخفیانه یوسی کوهان رئیس موساد سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی همراه بنیامین نتانیاهو بوده و در ملاقات با محمد بن سلمان و مایک پامپئو که در شهر نیوم در استان تبوک عربستان سعودی انجام شد حضور داشته است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا برای سفر دوره‌ای در منطقه خاورمیانه حضور دارد. به نظر می‌رسد این دیدار در چارچوب تلاش دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه روند عادی‌سازی روابط میان رژیم اشغالگر صهیونیستی و بعضی رژیم‌های عربی منطقه انجام گرفته است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم ادامه می دهیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که نگاهی دارد به روند مذاکرات صلح بین گروه‌های افغانستانی.
سخنگوی طالبان در واکنش به درخواست رئیس جمهور افغانستان برای حفظ تحریم‌ها بر سران این گروه به عنوان واسطه فشار، دولت افغانستان را به تلاش برای تخریب روند صلح متهم کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با انتشار بیانیه گفت که دولت افغانستان نیت برقراری صلح ندارد و تاکید کرد که پیشرفت های هم که تا کنون صورت گرفته نتیجه فشاری خارجی بوده است. این واکنش سخنگوی طالبان در حال است که اخیراً طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان در انتقاد از اینکه فشارهای خارجی سبب پیشرفت مذاکرات بین الافغانی شده است در رابطه با دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با سران گروه طالبان در قطر گفت این رفتارها ادعا و اعتماد دروغین را در این گروه تقویت میکند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان در رابطه با دیدار مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر در اظهارات انتقادی در توییتر نوشت چنین رفتارهای ادعا و اعتماد دروغین را در یک گروه تروریستی تقویت می‌کند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان با اشاره به این که باید به ملا برادر فهمان که آتش بس کند و از حسن نیت صلح سوء استفاده نشود تأکید کرد اگر در صلح حسن نیت نباشد نیروهای دولتی این کشور بساط تروریست ها را جمع می کنند. انتقاد سخنگوی وزارت داخله افغانستان از اقدام وزیر خارجه آمریکا در دیدار برخی سران گروه طالبان در قطر ناشی از نگرانی‌های کابل از تأثیرات منفی این گونه دیدارهای مقامات کشورهای مختلف با سران این گروه بر انگیزه آنان برای گرفتن امتیاز است. از نظر دولت و ملت افغانستان در شرایطی که گروه طالبان از زمان آغاز روند مذاکرات بین الافغانی در قطر از 12 سپتامبر گذشته این انعطاف در این گروه ها نداشته و آتش بس را به عنوان حسن نیت ادامه این مذاکرات نپذیرفته است، دیدار مقامات رسمی دیگر کشورها از جمله مسئولان آمریکایی با سران طالبان انگیزه آنان را در گرفتن امتیازات مختلف برای خاتمه موقت درگیری ها تا رسیدن به توافق نهایی آتش بس در روند مذاکرات را دوچندان می کند. در شرایطی که گروه طالبان عملاً با ادامه خشونت‌ها در منطقه‌های مختلف افغانستان همزمان با روند مذاکرات بین الافغانی در قطر این گفتگوها را به بن‌بست کشانده است، مقامات کابل انتظار دارند تا فشارها بر این گروه برای پذیرش آتش بس موقت در افغانستان از سوی جامعه جهانی افزایش پیدا کند. در همین چهارچوب هر گونه برنامه ملاقات مقامات کشورهای مختلف با سران طالبان در این شرایط می تواند موجب ایجاد نوع اعتماد به نفس دروغین و امتیازخواهی آنان شود که این مسئله می تواند پیچیدگی های کنونی در مذاکرات بین الافغانی را دوچندان کند. دیدار وزیر خارجه آمریکا با ملاقاتی برادر و برخی مقامات ارشد طالبان در حال است که این کشور با عدم اجرای تعهدات خود در توافقنامه صلح با این گروه که در فوریه گذشته در شهر دوحه قطر به امضای دو طرف رسید، عملا موجب شده تا مذاکرات بین الافغانی در قطر با بن‌بست برسد و طالبان پیشرفت در این گفتگوها را با اجرای شدن تعهدات کاخ سفید از جمله خروج کامل نظامیان خارجی از افغانستان در زمان مقرر شده در این توافق مشروط کرده است. کامبخش نکوهی کارشناس افغان بر این نظر است که دولت آمریکا می خواهد از طریق گروه طالبان با اهداف شوم خود در منطقه دست یابد. جناب آقای نکوهی در ارتباط با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به قطر گفت:
اتفاقا سفر آقای پومپیو به قطر سه تا در واقع برداشت و تحلیل را با خود دارد. اول اینکه آقای پومپیو به قطر آمد که تا اینکه از دولت قطر تقدیر و تشکر کنه برای میزبانی خودش و برای در واقع کشاندن طالبان به پای میز مذاکره و همین گونه ایجاد یک تفاهم نامه ای که بتواند طالبان دیگر سربازان آمریکا را در مناطق افغانستان و در جاهای دیگری در واقع مورد حملات خودشان قرار ندهند. این یک. دوم این که بحث دیگرش هم است که در واقع تقدیر و تشکر از طالبان و همین گونه پاکستانی ها که در مدت مدیدی که حالا اینا امضای تفاهم نامه را در واقع انجام دادن هیچ گونه سربازی آمریکایی و هیچ گونه در واقع موازی آمریکایی های در افغانستان مورد حملات گروه های تروریستی و همین گونه طالبان قرار نگرفتند. یکی دیگه هم سیومین مورد همین که یک خوشتار بود برای تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که ایالات متحده آمریکا از امضای تفاهم نامه دوحه هیچ گونه در واقع حالا صدمه و در واقع جبران مالی ندیده است. از این راه گذر اگر آقای ترامپ هم باشد این روند ادامه پیدا می‌کند، اگر آقای بایدن هم بیاید سیاست خارجه وزارت امور خارجه آمریکا در قبال تفاهم نامه دوحه در واقع حالا تغییرات چندانی نخواهد داشت. بنابر این هشدارشان این بود که تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان و همین گونه خود دولت افغانستان باید موازی و مواردی که در تفاهم نامه دوحه حالا با طالبان و همین گونه جمع پاکستانی‌ها و در واقع قطر انجام شده است این باید تطبیق شود و دولت افغانستان اگر میخواهد کمک های جامعه جهانی و همین گونه موارد دیگری اگر مشروطی هست به همون تفاهم نامه چی؟ تفاهم نامه دوحه. ایالات متحده آمریکا و تیم آقای ترامپ تلاش این است که روند اینه که اینها در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ آغاز شده باید استمرار رو پیدا بکنه و سفر آقای پومپیو مبنی بر همین است که کشورهایی که متحد طالبان هستند و در واقع به نحوی قدرت های منطقه هستند و تأثیر ایدئولوژیکی و تأثیر در واقع مالی و امکاناتی بر طالبان دارند در این روند را استمرار بخشند. این یک اصل. دوم که یک فشار باشد بر دولت افغانستان که بپذیرد تمام مؤلفه هایی که در حالا همون تفاهم نامه دوحه مطرح شده است بپذیرد و دولت افغانستان به دنبال در واقع بازیگران دیگری منطقه‌ای که بتوانند به نحوی این روند را برهم بزنند باید نباشد. از این وجه‌گذر ما فکر می‌کنیم که بیشتر یک فشاری هست برای دولت افغانستان.
آمریکا در توافق با طالبان وعده داده است که در مدت باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی همه نیروهای خارجی از افغانستان را خارج کند که در کمتر از دو ماه باقی مانده تا پایان این مهلت بعید است که کاخ سفید چنین عهد را اجرایی کند. با توجه به نقش ویرانگر آمریکا در روند صلح افغانستان که با نقض تعهدات در توافق صلح با طالبان تشدید نیز شده است، دولت این کشور خواهان بازگشت کاخ سفید به مسیر اجرایی این تعهدات است. این نگرانی در افغانستان وجود دارد که دولت آمریکا با دلیل‌های مختلف از جمله بحران در فضای پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور و خصوص تمرکز دونالد ترامپ بر نتایج چالش برانگیز انتخابات در هر گونه توافق فریبکارانه و پنهان با طالبان مسیر باز شده برای توافق احتمالی صلح با طالبان در فرایند مذاکرات فعلی در قطر را برای همیشه مسدود کند.
شنوندگان گرامی، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اعلام آمادگی معاون نخست وزیر تاجیکستان برای حل مشکلی پالایشگاه نفت دنقره، افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در تاجیکستان به مرز 12,000 نفر و ورشکستگی ده ها بانک در روسیه در پی گسترش ویروس کرونا در این کشور. شنوندگان عزیز، با اظهار تشکر و سپاس فراوان جهت همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. ایام بکن و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما بود.
یاران صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه‌های صبحگاه رادیو تاجیکی. از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.